بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. يا أحمد هل تدري أن يعيش نحن وأي حياة أبقى؟ قال اللهم لا. قال أما العيش الهني فهو الذي لا يفتر صاحبه عن ذكري ولا ينسى نعمتي ولا يجهل حقي يطلب رضاي ليله ونهاره. وأما الحياة الباقية فهي التي يعمل صاحبها لنفسه حتى تهون عليه الدنيا وتصغر في عينيه. قسمت دیگری از حدیث معراج که گفتگوی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله با خدای متعال در شب معراج. رسیدیم به اینجا که خدای متعال سوال می‌فرماید از پیغمبر اکرم: آیا می‌دانی چه نحو زندگانی گواراتر است و کدام حیاتی پایدارتر است؟ حضرت فرمود: نه. خدای متعال خودش بیان می‌فرماید. قسمت‌های اولش را در جلسه گذشته خوندیم. اما رعیش الهنی فهو الذی لا یفتر صاحبه عن ذکری. گوارایی زندگانی به این است که انسان به یاد خدا باشه. و اما الحیات الباقیه، حیات پایدارم این است، انسانی دارای حیات پایدار خواهد بود که اونچنان تلاش کند برای سعادت خودش تا دنیا در نظر او کوچکش و دنبال رضای خدا باشه. محور این دو چیز که در این بخش از روایت شریف ذکر شده، یکی این است که شخص دنیا در نظرش کوچک باشه، یکی هم این که طالب رضای خدا باشه. اگه اینجوری شد، رفتارش طوری شد که بر اساس این بینش است که دنیا در مقابل آخرت ارزشی نداره، قابل اعتنا نیست، و دوم این که به این حد از رشد رسید که ارزش رضای خدا و رضوان الهی را بدونه، سعی کنه که یک کاری بکنه خدا از او راضی باشه. اگه این را برنامه زندگی خودش قرار داد، میرسه به اینجا که فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ أَسْكَنْتُ فِي قَلْبَهُ حُبًّا حَتَّى أَجْعَلَ قَلْبَهُ لِي. تا اینجا تلاش بنده است، باید سعی کنه آخرت رو بر دنیا ترجیح بده، سعی کند طالب رضای خدا باشه. تا اینجاها خوب برای خودش که انه استقلال قائله، داره تلاش میکنه، کار میکنه، به زحمتهای خودش داره پیش میره، هنوز کمک خدا اون عنایتهای خاص شامل حالش نشده، یعنی ابتدا در یه مرحله آزمایشی. اگر انسان در ابتدای کار اون چه در اختیار داشت، اون چه در توان داشت، اونا مایه گذاشت، کوتاهی نکرد، امتحانشو خوب پس داد، اون وقت خدا عنایت‌ها رو شاملش میکنه و بیش از اون چه توان دارد به او عنایت میکنه، چیزهای خاصی بهش لطف میکنه که از این به پس دیگه خدا دستشو میگیره میبره جلو. البته اول هم خداست، منتها هنوز این حقیقت رو نمیتونه درک بکنه، برای خودش استقلال میبینه. در این مرحله ازش میخوان اون چه مایه داری بگذار در طبقه اخلاص. اگر اوائل انسان درست تلاش کرد و چیزی کم نگذاشت، اون وقت نوبت میرسه که خدا از اون چیزایی که مخصوص بندگان خالص هست بهش عطا بکنه. دیگه بعد تنها به پای خودش نمیره، خدا دستشو میگیره میبره. به اینجا که رسید، اسکن تو قلبهو حبن، دیگه من دست به کار میشم، من در دل او یک حبی را قرار میدم و آنچنان محبت خودم را در دل او جایگزین میکنم که دلش میشه مال من. حتی اجعل قلبهو لی، دلش میشه مخصوص من، مال من میشه. این کار را خدا میکنه. انسان اونقدر قدرت نداره که تمام متمایلات نفسانی را زیر پا بگذاره. البته باز هم عرض میکنم همین قدم های کوتاهی هم که بر میداره این هم با عنایت خداست، ولی با این عنایت های عام نمیتونه به اون قدم های بلند برداره. اگر این قدم های کوتاه را در این عنایت های محدودی که شامل حالش میشه، توفیق های اولیهی که شامل حالش میشه درست برداشت، اون وقت میتونه خدا دستشون میگیره قدم های بلندتر برداره. اون قدم های بلندتر یک لطف های مخصوصی میخواد. تا دل انسان مشغول به محبت دیگران است نمیتونه پاکباز باشه، نمیتونه پرواز کنه، نمیتونه بلند پروازی کنه. محدودیت هایی داره، پاش بنده به این و اونه. اما وقتی دل پاک شد از محبت غیر و مخصوص خدا شد، اینجا دیگه پرواز کردن براش خیلی راحته. اسکنت قلبه حبا حتی اجعل قلبه لی و فراغه و اشتغاله و همه و حدیثه من النعمه التي انعمت بها على اهل محبتي من خلقي. ما ها وقتی مشغول کار هستیم که خب تمام توجهمون به اینه که کارامون رو انجام بدیم، کارامون معمولا بر محور دنیا دور میزنه، خیلی هنر بکنیم خواسته های دنیامون رو از راه مشروع تامین کنیم. وقتی فارغ شدیم از کار، با دوستانمون، همکارانمون، هم قطارامون وقتی میشینیم چه صحبت هایی میکنیم؟ فلان جنسی ارزون شده، چی گرون شده، فلان جا زمین آدم میتونه بخره، خونه بسازه، یا نمیتونم فلان، الی آخر دیگه. یه همچین صحبت هایی دوره هم کنم میشینه وقتی فارغ شد، از این صحبت ها میکنم. این مال اینه که دل مشغول به دنیاست. اون محبتی که در دل است، اون انگیزهی که انسانو به حرکت در بیاره، حب دنیاست. اما اگر حب خدا جانشین این محبت شد، دل شد مخصوص خدا، وقتی فارغ میشه از کارها، کارها هم عبادتها و تلاشها و وظایف الهیست که انجام میده، وقتی فراغتی پیدا میکنه با دوستانش و هم قطارانش میشینه، چه صحبتی خواهد کرد؟ محور محبت خداست و آثاری که این محبت دارد، نعمتهایی که خدا به اهل محبت میده. گفتگو از این مقوله خواهد بود، دیگه از مقوله دنیا و لذتهای دنیا و زخارف دنیا میگذره، وارد یه مقوله دیگری میشه، یه عالم دیگریست. و فراغه بود و اشتغاله، چه فراغتش چه اشتغالش، و همه او، اهتمامش به چیه، فکر چیه، چی در دلش میگذره، چه انگیزه او را حرکت وادار میکنه، چی در ذهنش خلجان میکنه. ما ها وقتی فراغت پیدا کنیم، مخصوصا اون وقتی که آدم میخواد بخوابه قبل از خواب، معمولا اون چیزی که ته دلمون هست و دنبالش هستیم و شاید در اوقات عادی هم توجه بهش نداریم، اون وقت بیشتر ظهور میکنه. اگر کسی متوجه باشه که قبل از خوابش به چه چیزهایی میاندیشه، اون وقت بهتر میفهمه که عمق دلش چیه، محبوبهای حقیقیش چجور چیزهاییست. این اشخاصی که اهل محبت خدا شدن چه اون وقتی که مشغولند و چه اون وقتی که فراغت پیدا میکنن، فراغت نسبی از کارهای عادیشون، از وظایفشون، همشون یعنی اون چیزی که همتشون متوجه او هست، افکارشون متوجه او هست و حدیث او هم در دل است، حدیث در زبان است. آدم وقتی چیزی در دلش باشه، وقتی فارغ باشه و بیخیال باشه، یعنی مش اشتغالی نداشته باشه، سخنش هم از همون خواهد بود. چنین کسی اشتغالش و فراغش، همش و حدیثش، همه اینها درباره اون نعمتهایی است که خدا به اهل محبت میده، نه نعمتهایی که به کافران میده، اونا برایشون ارزشی نداره. یه نعمتهای مخصوصی است، مخصوص اهل محبته، کسای دیگه هم خبر ندارن. اون با دوستانش که همه اهل همین مراحل هستند و همین گفتگو هستند، از این مقوله صحبت خواهد کرد: ان النعمت التي انعمت بها على اهل محبتي من خلق. اون چه نعمتی که مخصوص اهل محبت هست خودشون میدونند، بین محب و محبوب رازی است که خودشون میدونند، چه داند اون که اشتر میچراند. و افتح عین قلبه و سمعه حتی یسمع بقلبه و ینظر بقلبه الى جلالی و عظمتی. دل انسان یک چشم و گوش مخصوصی داره، غیر از این چشم و گوش هایی که بین انسان و حیوان مشترکه، انسان یک چشم و گوش باطنی هم داره، دلش چشم مخصوص داره. فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. اون کسی که چشم ظاهریش نابیناست، این نابینا نیست، نابینا اون کسی است که چشم دلش نابینا باشد، کور دل باشد. کسی که اهل محبت شد، خدا گوش و چشم قلبش رو باز میکنه، اون چی میبینه؟ حتی یسمع به قلبه و ینظر به قلبه الى جلالی و عظمتی. با دل جلال و عظمت الهی را میبینه. حالا یعنی چی؟ چگونه چشم دل عظمت الهی را میبینه؟ بحث کردن در اینها خیلی فایده ای نداره. حالا گیرم ما یک تقریباتی هم برای ذهن درست بکنیم که نه خودمون بفهمیم و نه شنونده، چه فایده؟ باید سعی کنیم که جوری بشیم، مصداق این شخص بشیم که خدا چشم دلمون رو باز کنه، اون وقت ببینیم چی میبینیم، چگونه جلال و عظمت خدا را درک میکنیم، با چشم دل میبینیم. این از قبیل مفهوم نیست که بشینیم تصور کنیم یا با استدلال درک کنیم، یک رؤیت هست، یک نظر هست. دل هم چشمی دارد و نظری دارد و حقایقی را درک میکنیم. البته نه دل منظور یک اندام جسمانی است و نه از چشمش یک چشم جسمانی است و نه نظر کردنش نظر کردن مادی است. همه اینها جنبه معنوی و روحی داره. کسی که چشم دلش باز شد و عظمت و جلال الهی را دید، اونقدر مقام عظیمی را، مرتبه عظیمی را درک میکنه که دیگه این امور دنیا براش خیلی کوچک میشه، دیگه توجه به این امور دنیا براش سخت میشه، به یک عالم پهناوری راه پیدا میکنه. کوری که بینا بشه چطور میشه؟ یه شخصی که در این عالم کور ظاهری هست، اگر معالجه بشه، خدا شفاش بده، چشمش باز کنه، چقدر چیزهایی میبینه که درک میکنه که قبلا نمیتونست درک کنه. اوه، یک عالم وسیعی درک میکنه. آدمی که نابیناست، عالمش همون خودشه، چیزی نمیبینه. وقتی چشم باز کرد، یک عالم وسیعی میبینه. ما هم تا چشم دلمون باز نشده نسبت به اون حقایق اون عالم کوریم، تعارف نداریم. چون اونا رو نمیبینیم به خیالمون این دنیامون خیلی مهمه. تعجب میکنیم از عظمت کهکشانها و ستارگان، تا اونجایی که چشم ساده کار میکنه با چشم نگاه کنیم، وقتی با چشم مسلح کار کنیم با دوربین و مثلا تلسکوپ تماشا کنیم تعجب میکنیم اینا رو. از نظر علمی وقتی اطلاع پیدا کنیم که کهکشانها چه وسعتی دارن در تعجب فرو میریم. ولی همه اینا مال دنیاست. تازه خوب که به وسعت اینا نگاه میکنیم، اون درکیست که یه نابینا داره. اون کسی که چشم دلش باز کنه یه عالمی بسیار وسیع‌تر و عظیم‌تر درک میکنه، عالم جلال و عظمت الهی. اینا که همه محدوده، اما کسی که چشمش به عظمت الهی باز بشه عظمت نامحدود درک میکنه. وقتی چشمش با اون عظمت آشنا شد دیگه همه این دنیا با همه وسعتش براش تنگ میشه، چون قابل مقایسه نیست با اون. وقتی اینجوری شد فاقایق علیه الدنیا، دنیا رو براش تنگ میکنم. در نظر چنین کسی دنیا خیلی تنگ میشه. ما چون جای دیگر رو نمیبینیم، با عالم دیگری سر و کار نداریم، خیال میکنیم خیلی وسعت داره این عالم و واقعا وسعت داره، اما در مقام مقایسه با عظمت بی نهایت الهی در حکم صفر. اگه کسی چشم دلش باز شد و اون عظمت دید، اینا دیگه براش کوچیک میشه، تنگ میشه، محدود میشه. فاقایق علیه الدنیا و ابغض الیه ما فیها من اللذات. وقتی اون عظمت درک کرد، اون چنان غرق در سرور و لذت و بهجتی میشه که از اون عالم درک میکنه که دیگه اینا رو فراموش میکنه. بد نیست اگه کسانی براشون میسر باشد و اینها، گاهی در این لذت خانه ها یا جایی که بعض آسمان ها و اینا رو نشون میدند یا فیلم ها شو اقلن تماشا بکنند خوبه. آدم در یک عالم دیگری وارد میشه، این ستارگان و این کهکشان ها، و البته کهکشان ها رو که درست نمیشه دید، ولی همین وضع ستارگان و حرکتشون اینا رو وقتی درک بکنیم، جاهایی هست که آدم وقتی وارد میشه اینا که انه او اصلا در آسمان الان واقع شده و داره اینا رو تماشا میکنه. یه حالت یاد برای آدم پیدا میشه از تماشای اینا که اصلا دیگه زندگی، مسائل زندگی خود روزمرهش رو فراموش میکنه، در یک فضای عجیب زیبای بهت‌انگیزی قرار میگیره که بیگه این مسائل عادی زندگیش فراموشش میشه، اصلا توجه نمیکنه به اینا دیگه. اگه بتونه آدم چشمش باز بشه به عالم دیگری که کل این عالم جسمانی با همه عظمتش در مقابل اون چیزی نیست، دیگه اصلا پرداختن به اینها نه تنها برای اون لذت آور نمیشه، بلکه مانع دیدن اونها میشه، مانع پرداختن به اونها میشه، ناراحت میشه. در امور دنیا اگه کسانی مقایسه بکنن، یه لذتی که از یه راهی برایشون پیدا میشه، بعد اول سرگرم میشن به این، اما بعد اگه یه لذت خیلی عظیمتری براشون فراهم بشه، دیگه پرداختن به اون لذت اولی را نه تنها خوششون نمیاد، بلکه کراهن رو هم دارن، میخوان از اون فرار کنن. اون مانعشون میشه، نمیذاره اون لذت عالی را درک بکنن. کسانی هم که چشم دلشون به اون عالم باز بشه، اون چنان لذتی درک میکنن که دیگه پرداختن به لذایز دنیا نه تنها براشون لذت آور نیست، بلکه مبغوضه، میبینن مانع میشه از اون لذایزشون. اینه که نه تنها دنبالش نمیرن، بلکه میخوان فرار کنن ازش. بودن بزرگانی که مسائلی که برای ما خیلی لذت آور هست و خیلی مقدمه چینی میکنیم برای فراهم شدن اون لذات، اونها فقط به عنوان انجام وظیفه شرعی و با کراهت انجام میدهند. برای ما خیلی مطلوبه. باید مقدماتی فراهم کنیم تا زمینه اون التزاز فراهم بشه، اما اونا با اینکه براشون فراهم بوده فقط به عنوان یک وظیفه شرعی، حالا واجب یا مستحب، اگر نبود اون وظیفه واجب یا مستحبشون اصلا استفاده نمی کردن از اون امر لذیذ. یه همچه روحیاتی برای دوستان خدا پیدا میشه. اون کسی که محبت خدا در دلش جایگزین بشه، دلش بشه مال خدا، دیگه لذت‌های دنیا براش کشش نداره. نه تنها کشش نداره، اصلا مانعیت داره، میخواد اینا را پس بزنه خلاص بشه تا برسه به یه لذت‌های عالی تری. ابغض الیه ما فیها من اللذات فأحذره من الدنیا و ما فیها کما یحذر الراعی غنمه من مراتع الهلکه. عرض کردم از اینجاها دیگه مربی خداست، اوست که داره کمک میکنه به بنده، دستشو میگیره میبره بالا. محبت را خود او داد، فاسکنت قلبه محبوبا، بغض دنیا را هم او داد، فابغض الیه الدنیا، دنیا را مبغوزش قرار میده. البته به دنبال اون تلاش هایی که کرده، کار خدا بی حکمت نیست. بعد از اینکه اون زحمت ها رو کشید، اون وقت خدا این کمک ها رو بهش میکنه. بعد اونچنان که چوپانی گوسفندهای خودش را از علفزارهای مسموم دور میکنه، نمیذاره برن سراغهای علفهای مسموم، من این بنده ای را که محبت خودم رو بهش دادم از دنیا آنچنان دورش میکنم که شبانی گله خودش را از علفزارهای مسموم دور میکنم، نمیذارم برسه آقا دنیا. فأحذره من الدنیا، آنچنان او را برحذر میدارم از دنیا. کما یحذر الراعی غنمه من مراتع الهلکه، از چراگاه های هلاکت بار. چطور گوسفنداشو دور میکنه؟ منم بنده های خاص خودم را دورشون میکنم از دنیا، نمیذارم برن سراغ دنیا. فاذا کان هکذا یفر من الناس فرارا، ما اگر یه روز مردم رو نبینیم، نیم تو صحنه امور دنیا رو نبینیم، چه جور میشیم؟ یعنی بریم زندان. زندان سختیش مال چیه؟ ما اینکه آدم ها رو نمیبینه، آدم اونس نمیگیره با دیگران، دلمون میخواد آدم ها رو ببینیم، ولی با ما رفیق هم نیستن، اما همین دیدن انسان ها و صحنه های دنیا برای ما لذت بخشه. اگر نتونیم ببینیم زندانی میشیم، نهایت کراهت و رنج و عذاب را خواهیم داشت. اما اون کسی که دلش پر از محبت خدا شد، چشمش به اون عالم باز شد، دیگه از این جهان و این جهانیان فرار میکنه، دلش نمیخواد ببینه مگه اون همراهان خودش، اون کسانی که خودشون اهل اون محبتن و گفتگوشون درباره همون نعمتهایی است که خدا به اهل محبت میده، اونا را دوست داره ببینه، اما دیگران اون دوست نداره مگه تکلیفی داشت. اگه بره سراغ دیگران به خاطر اینکه خدا هم فرموده رضای الهی درش هست، تکلیفه، ولی طبعا اصلا دلش نمیخواد بره سراغ دیگران. یفر من الناس فرارا و ینقل من دار الفنا الى دار البقا. این از اون تعبیرات عجیبی است که یکی دوتا مشابهش در بیانات گذشته هم داشتیم. چنین شخصی از عالم فانی به عالم باقی منتقل میشه. یه وقت انتقال از عالم فانی به عالم باقی بین که آدم میمیره، میگن دار فانی را وداع گفت، به عالم باقی شتافت. اما این نه، هنوز تو دنیاست، با مردم زندگی میکنه، تکالیفی داره انجام میده، اما در عالم دیگری است، از عالم فانی منتقل شد به عالم آخرت. یه تعبیر دیگری مشابهش داشتیم که دنیا و آخرت در نظر اولیاء خدا یکی میشه، یعنی در یک افقی قرار میگیره که اشراف بر هر دو داره، فرقی نمیکنه براش این طرف و اون طرف. دنیا و آخرت مثل دو خانه ای میمونه که از این خانه منتقل میشه برد. این در یک جوی رفت که داره جلال و عظمت الهی تماشا میکنه. این دیگه دنیا و آخرت مثل دو تا خونه ای که زیر پاش هر دو رو داره تماشا میکنه و به یک اعتبار دیگری اصلا منتقل شده به یک عالم دیگری. البته تعبیر ساده تر و همه کس فهمترش این است که دلش در عالم دیگری است. اون تعبیری که امیرالمومنین صلوات الله علیه در خطبه متقین ذکر فرمودن که با اینکه در با مردم هستند اما قلوبهم متعلقتون بالملأ الاعلا، دلهاشون به یک عالم دیگری آویخته است، بنده به جای دیگری، متصل به یه جای دیگری است. تعبیری که در اینجا شده اینه که چنین کسی اصلا از این عالم رفت به یک عالم بقا، ینقل من دار الفناء الى دار البقا و من دار الشیطان الى دار الرحمن، تا چشم و گوش به امور دنیا و لذت‌های دنیا بند بود، این دار شیطان بود. این جایی بود که شیطان وجود داشت، وسوسه می‌کرد، می‌لغزوند آدمو، منحرفش می‌کرد. اما حالا دیگه از دست شیطان رفت. در یک اوجی قرار گرفت که شیطان نمی‌تونه دستش به اونجا نمی‌رسه. منتقل شد از دار شیطان به دار رحمان. رفت خونه خدا. تا حالا خونه شیطان بود، حالا رفت به خونه خدا دیگه. شیطان به خونه خدا راه نداره. یا احمد ولا ازیننه اینا که مربوط به دل خودش هست و رابطش با خدا، ولی یک اثری هم در ظاهرش و در رابطش با مردم داره و اون این است که یک حالت هیبت و عظمتی پیدا میکنه که دیگران در مقابلش خضوع میکنن، خودش هم نمیدونن چرا، اما یه همچه شخصی را که میبینن در دلشون احساس کوچکی میکنن، یه هیبت. ممکنه قیافش خیلی لاغر، رنجور، ظاهرش هیچ نه عاملی که موجب هیبت باشه نداره، اما یه حالت روحی در اون ظهور میکنه که مردم که ازش میبینن خودشون جمع میکنن، احساس کوچکی میکنن. لأزینننه بالهیبت والعظمه فهذا هو العیش الهنی والحیات الباقیه. این زندگی خوشتره یا این آلودگی هایی که ما داریم؟ دلمون به سنارسشی پول بند باشه و چجور پیدا کنیم و چجور بخوریم و چجور بپوشیم و چجور کلا سر هم دیگه بیزاییم و چجور کم کنیم و زیاد کنیم و اگه یه چیز گم بشه غصه‌مون بشه و شب خوابمون نداره و اگه کسی بهمون سلام نکنه بهمون بر بخوره و یه کسی بهمون بی احترامی بکنه چقدر ناراحت بشیم و این زندگی ماست؟ این زندگیه یا این که اصلا به دنیاش اعتنایی نداره؟ کل این دنیا به نظر او کوچک شده، اون با یک عالم عظیمتر و وسیعتری سر و کار داره. دل از این محدودها و فقیرها و گداها کنده، به کسی بسته که غنای مطلق، عزت مطلق، جمال مطلق، کمال مطلق، اون زندگی است یا این؟ فهذا هو العیش الهنی، زندگی خوش اونه، و الحیات الباقیه، و هادا مقام راضین. از کدام محور اون دستورایی که داده بود دو چیز بود، یکی این که به دنیا بی اعتنا باشد و دل به دنیا نبنده، یکی هم طالب رضای خدا باشه. وقتی خودش را از لذت‌های دنیا دور کرد، از محرمات اجتناب کرد، از چیزایی که خدا خوشش نمیاد خودش را حفظ کرد، اون چه انگیزه اون میشه رضای خداست. وقتی دنبال رضای خدا باشه طبعا خودش هم به داده های خدا راضی خواهد بود. این رضا طرفی نیست. وقتی آدم دنبال رضای خدا باشه حالت رضایت خاطرم پیدا میکنه، خرسند میشه. وقتی ارتباط پیدا کرد با خدا کمبودهاش برطرف میشه. راضیتن مرضیه تو قرآن کریم هم راضی و مرضی توأم است. فی عیشتن راضیه اونجا میفرماید ارجعی الی ربک ربکی راضیتن مرضیه. رضی الله عنهم و رضو عنه، هم خدا از اونا راضی است هم اونا از خدا راضی هستند. کسی که دنبال رضایت خدا میرفت و خدا ازش راضی شد، او هم از خدا راضی خواهد بود، دیگه کمبودی احساس نمی کنه، کمال خرسندی را خواهد داشت. هذا مقام راضین. فمن عمل برضای، کسی که طبق رضای من رفتار بکنه، طالب رضای من باشه، و بعدش هم عرض کردم تو متقابلا او هم از خدا راضی خواهد بود، چنین کسی خدا با سه چیز بهش میده. فمن عمل برضای الزمه ثلاث خصال، سه چیز بهش مرحمت میکنه. اعرفه شکرا لا يخالطه الجهل، ان الانسان لظلوم كفار. طبع انسان ناسپاسی است. ما هر آنی میلیون ها نعمت خدا درش غرقیم و توجه نداریم. اگه یکیش کم بشه اون وقت دادمون در میاد. میلیون ها نعمت را حتیش ادا نمی کنیم، یکیش کم میشه اون وقت قسم داد فریاد نظر نیاز التماس گریه زاری. اونایی که اهل ایمان و توسل و این حرف ها هست، اونایی هم که نیستن که قیافه ها در همه نهول یعوس قنوط. این حال ماست، چه مؤمنمون و چه علیاذ بالله کافرمون. اما خدا به بندگانی که طالب رضای او هستن یک حق شناسی میده. قلیل من عبادی شکور، شکرگزار، کسی که حق نعمتهای خدا را ادا میکنه، توجه داره به نعمتهای خدا و شکر اونا را به جان میده. اونم شکری که لا یخالطه الجهل. ما اگه شکری هم بکنیم یه شکر محدودی است، ده ها ناشکری هم همراهشه. حالا تا چند اندازه معرفت داشته باشیم و قدر نعمت‌های خدا را بدونیم و شکرش را ادا کنیم. ولی تازه وقتی داریم میگیم مثلا الحمدلله که سلامتی دارم، الحمدلله که چشمم می‌بینه، الحمدلله که ایمان دارم، همون آن ده ها و صد ها دیگه نعمت دارم که غفلت دارم ازش. همین شکری هم که خیلی حالا بنده خوب شدم و دارم شکر میکنم، اختلاط دارد با جهل و غفلت از نعمت‌های دیگه. اما اون کسی که محبوب خدا شد، محبت خدا در دلش جایگزین شد، محب خدا شد، حالا محبوبش هم رو بعد می‌فرماید، دلش مال خدا شد، خدا یه حق شناسی بهش میده که کاملا نعمت‌های خدا رو بشناسه و حقش رو ادا کنه. اعرفه شکرن لا یخالطه الجهل و ذکرن لا یخالطه النسیان. ما در ابتدا که با هزار زحمت باید یاد خدا بکنیم، اون وقتی هم که باید وامیستیم نماز و یه چند دقیقه عبادت خدا میکنیم در بین 24 ساعتمون یه چند دقیقه رو برای نماز اختصاص میدیم، اونم دلمون فرار میکنه. همون وقتی هم یاد خدا نیستیم، خدا رو فراموش میکنیم تو نماز. اما کسی که به این حد رسید و دلش شد مال خدا، اون نمیتونه خدا رو فراموش کنه. مگه عاشق میتونه معشوقش رو فراموش کنه؟ خدا یک یادی بهش میده که توأم با نسیان نخواهد بود، هیچ وقت خدا رو فراموش نکنه. ذکرن لا یخالطه النسیان و محبتن لا یؤثر على محبتی محبت المخلوقین. یه محبتی نسبت به خودم بهش میدم که هیچ محبت دیگری را برای این محبت ترجیح نده. ما در دنیا به هر چی محبت پیدا کنیم، ممکنه یه روزی محبوب بالاتری پیدا کنیم، اون یکی را از دست بدیم. دائما کارمون همینه دیگه، حالا چه اشیاء باشه و چه اشخاص باشه. یه کتاب قشنگی خوبی را دوست بدارید، فردا کتاب بهتری پیدا می‌کنید، خب اونم. یه خونه‌ای مثلا داریم حالا دوستش می‌داریم، فردا یه خونه بهتری گیرمون بیاد، بگیم خونه اول رو دوست نداریم. رفیق خوبی داریم دوستش می‌داریم، فردا یه رفیق بهتری پیدا کنیم، اولی رو فراموش کنیم. کار ما در دنیا همینه. اما اون کسی که دلش شد مال خدا، دیگه هیچ محبتی را بر محبت خدا ترجیح نخواهد داد. چیزی بالاتر از اون نمیشه. و محبتا لا یؤثر على محبتی محبت المخلوقین. فاذا احبنی احببته، وقتی حب ده خودم رو بهش دادم و دلش شد مال من، شد محب من، منم میشم محب او. محبت طرفینی، و این چقدر ارزش داره، اون زبان بنده و امثال بنده از این الکنه که بتونه اینو بیان بکنه که اگه کسی خدا او را دوست بداره، این چه مقامی است. ما خدا را دوست بداریم خیلی مقامه، یعنی باید اونقدر معرفت پیدا کنیم تا خدا دوست بشیم و از دوستی‌های دیگه صرف نظر کنیم، مخلوقین را فراموش کنیم. مگه به آسانی ها میشه؟ ولی مهمتر از این که ما محب خدا باشیم این است که خدا ما را دوست بداری. فاذا احبنی احببته فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. وقتی او محب من شد، منم میشم محب، منم میشم عاشق او. و بالاتر از این، حببته الی خلقی. البته اینو ما نباید براش ارزش قائل بشیم ابتدا. خب از این جهت که لطف خداست ارزش داره، بلکه اون محب کاری نداره به اینکه دیگران دوستش بدارن یا ندارن. اون غیر از خدا توجهی به کسی نداره، میخوان خلق عالم دوستش بدارن یا دشمنش بدارن، برای اون مساویه، توجهی نداره به غیر. اما خدا لطف میکند و اون کسی که محب خدا شد، خدا محبتش رو در دل بندگانش قرار میده. سیجعل لهم الرحمن ود. خدا کاری کرده بود امام را دشمنانش هم ته دلش دوستش میداشتن، نمیتونستن نداشته باشن. دشمنی میکردن، مخالفت میکردن، برای اینکه منافعشون در خطر بود، اما در عمق دل دوستش می‌داشت. معاویه خیلی دشمنی می‌کرد با امیرالمومنین. دیگه نمونه‌اش، شاخص دشمنی در این عالم، دشمنی معاویه با امیرالمومنین. اما وقتی اصحاب امیرالمومنین اومدن پلوش، میگفت از اوصاف علی برام شرح بده. گاهی اونا که به شهر میدادن گریه میفتاد، میگفت کی میشه مثل علی؟ اون فطرت خدا دادیش اون طالب خیر بود. ولی خب منحرف شده بود، دل به دنیا بسته بود، شیطان پرست شده بود، خدا را فراموش کرده بود، نمیتونست خواسته های خودش را دست ازش برداره. اینه که با علی یا آل علی یا دوستان علی نهایت دشمنی را داشت، ولی از ته دل نمیتونست اون جایی که اون منافع دیگه کنار میرفت. علی به شهادت رسیده بود، دیگه از ناحیه علی خیالش راحت بود. اما وقتی کمالات علی رو میشنید نمیتونست خضوع نکنه. به هر حال خدای متعال وقتی محبت خودش را به بنده ای بده، هم خودش اون بنده را دوست میداره و هم محبت او را در دلهای دیگران قرار میده. و حببته الی خلقی و افتح عین قلبه الی نور جلالی فلا اخفی علیه خاصت خلقی. چنین کسی بندگان شایسته و مخصوص، بندگان ویژه، اونام را خواهد شناخت. لا اخفی علیه خاصت خلقی. ما چه میدونیم خدا چه بنده های خوبی داره، کیا هستن؟ یه کسی هم بشناسیم و بگن و معرفی کنن که نه، اون نشنیدیم نشناختیم. اما اون کسانی که محبت خدا در دلشون جایگزین میشه، خدا وسیله فراهم میکنه دوستانش هم رو بهشون معرفی میکنه، دوستان خدا رو میشناسه. این از یک طرف. از یک طرف دیگه اناجیه فی ظلم اللیل و نور النهار. تا حالا او محب بود و دنبال این میگشت که فراغتی پیدا کند و مناجات کنه با خدا، اما حالا دیگه نوبت که خدا پاداش کارهای او رو بده، حالا من با او مناجات میکنم. اناجی اگه شما تصور بکنید یه حالتی را که یه شخصی محبت داره به دیگری، آرزو میکنه در سال ما یک لحظاتی گیرش بیاد، خود درد دل کنه، باش اونسی میگیره گپ بزنه، این خیلی بلاش ارزنده است. اما اگه محبوب بیاد با او درد دل کنی، حالا درد دل کردن تعبیر عامیانه ای سرز میکنم، برای اینکه این مقداری با جو خودمون نزدیک بشیم بفهمیم این چجور چیزیه. اگه محبوب بیاد سراغ محب، اون چه تأثیری داره در روح، چه سروری به او میبخشه. این آرزوش بود در سال بتونه یه لحظاتی با محبوبش سخن بگه، گفتگو کنه. این او بیا سراغه این کجایی؟ اناجی فی ظلم اللیل، در تاریکی های شب من با او مناجات کنم. تو خوابه اما احساس میکنه خدا داره با او سخن میگه، بیدار میشه. به محضی که بیدار شد که انه او خدا او رو بیدار کرده، گفته بنده من پاشو، من میگم که انه او، اما اونجا انه اوست. و اناجیه فی ظلم اللیل و نور النهار حتی ینقطع حدیثه مع المخلوقین. دیگه وقت گذشته بخوام تمام بکنم. پروردگارا تو را به مقام دوستانت قسم میدیم که شمه ای از آنچه به دوستانت عطا میکنی به دلهای ناقابل ما هم عطا بفرما. دلهای تاریک ما را با نور معرفت و محبت خودت روشن بفرما. ما را از آلودگی های گناه و محبت دنیا پاک بکن. محبت خودت و اولیای خودت در دل ما جایگزین کن. ما را از شر شیطان و شر نفس و شر شیاطین جن و انس محفوظ بدار. عاقبت ما امر به خیر بفرما. روح امام بزرگوار و شهدای اسلام با اولیای خودت محشور بفرما. السلام علیکم و رحمت.